الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چند دقیقه انشاءالله کوتاه مصده آیون هستم و خانم هایی که ظاهرن در اتاق مجاور هستند. و قبل از این که چند نکته رو در مورد کتاب شریف نهج البلاغه به عرض برسانم، شایسته است از همه آقایانی که این خانه نهج البلاغه رو به پا کردند و نام امیر المؤمنین رو با این خانه زنده نگاه داشتند تشکر و قدردانی کنم و همچنین همه با هم برای شادی روح مرحوم آیت الله آمزلی آقای شیرازی که روزگاری صاحب این خانه بوده است و به برکت نفس اوست که ما الان گرد هم جمع شده ایم و همه گذشتگان خودتون، پدران، مادران، اساتید، حقداران، همه اونایی که این بنا رو تهیه دیدند و مجلس رو برگزار کرده اند و همه شهدا که به گردن تک تک من حق دارند، از شهدای انقلاب تا دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم تا شهدای مدافع امنیت، برای شادی روح همشون یک حمد و سه تا قل هو الله با هم قرائت میکنیم. از دیر باز متجاوز هزار سال نهج البلاغه تألیف شده توسط مرد بزرگی به نام شریف رضی. این کتاب شریف که از کلمات امیرالمؤمنین گردآوری شده و تاریخ تألیفش سال 400 هجری می باشد، یکی از افتخارات تشیعه. جماعتی از بفرمایید مذاهب دیگر به جهت این که خودشون چنین افتخاری را ندارند، یعنی مثل نهج البلاغه ندارند، چیزی در اختیار ندارند، اخیراً سالهای اخیر یه چیزی را از کلمات خلیفه ثانی به سبک نهج البلاغه جمع کردن و در خلیج منتشر کردن، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت است. چون خودشون چیزی رو نداشتند مثل نهج البلاغه، چون پیشوایانشون هیچ کدام در حد و قباره مولا الموالی امیر المومنین علیه السلام نبودند، لذا اینا شروع کردن نسبت به نهج بلاهج البلاغه تشکیک کردن. شبهاتی را از قدیم الایام و نه جدید شروع کردن به القا کردن. حدود 10 شبه هست که اینا به کل نهج البلاغه وارد می کنند و مکرر در مکرر توسط علمای شیعه در قرون و اعصار مختلف و حتی توسط خود سنیان منصف جواب داده شده است. این شبهات مکرر در مکرر جواب داده شده. من بحثمون امشب اونچه که اعلام کرده اند شبهات خانم دکتر، بله بفرمایید، وداد القاضی است. ایشون نسبت به عهد شریف به مالک اشتر نخعی، یکی از بزرگترین مکتوبات نهج البلاغه، عهد شریف حضرت است به مالک اشتر، و این عهد شریف از افتخارات مالک اشترم هست چون برای او صادر شده، خطاب به مالک، بنابراین این افتخار مالک است. توجه می فرمایید. این سرکار خانم دکتر وداد القاضی به انتصاب خصوص این عهد شریف نسبت به امیرالمومنین علیه السلام چه دارد؟ اعتراض دارد و اشکالاتی دارد و شبهاتی را طرح کرده است. ابتدا این خانم رو خدمت شما معرفی میکنم و بعد مختصری از شبهاتش و بعد پاسخ به شبهات. خانم دکتر پروفسور هم هست، الان در جایگاه پروفسوری است. وداد القاضی دانشمند معاصر لبنانی آمریکایی، زاده بیروت، دکتراش رو هم گرفته است در رشته ادبیات عرب، استاد دانشگاه‌های آمریکاست. متولد 1943 میلادی است، یعنی الان دیگه قریب 80 سال از سن این خانم می‌گذرد. در رشته ادبیات عرب تخصص دارد، تخصصش هم در رشته خودش ستودنی است. آثاری را نشر کرده است از جمله برخی از آثار ابو حیان توحیدی و برخی از آثار قاضی نعمان مصری، اینا رو نشر کرده. پژوهش‌هایی، مقالاتی در باب تاریخ و ادبیات کیسانیه دارد ایشون. یکی از مقالاتی که ایشون تألیف و تدوین کرده شبهاتش است پیرامون انتصاب این عهد شریف به امیر المؤمنین علیه السلام. چه میگوید ایشون؟ میگه حاصل کلام این خانم این است، میگوید که این نام مال امیر المؤمنین نیست. خب مال چه کسی است؟ میگه این نامه مال یکی از منشیان عبدالله یا عبیدالله مهدی فاطمی مصر است. سلسله فاطمیان که در مصر حکومت می کردند، خلیفه فاطمی مصر یک شخصیتی به نام ابو عبدالله شیعی، این شخصیت کشته می شد. اوضاع به واسطه قتل این متشنج می شد. به جهت آرام کردن اوضاع منشی او به نام افلح ابن هارون ملوسی این متن را تنظیم می کند و نشر می دهد. خلیفه فاطمی متوفای 322 قمری است. میگه این متن را منشی این خلیفه آماده کرد، نشر داد و بعد این متن به عنوان بفرمایید که با افزوده هایی که بشکردند تبدیل شد به نامه امیر المومنین به مالک اشتر نخعی. خب چگونه ایشون این حرف را میزند؟ چه دلیلی داره بر حرفش که خلیفه فاطمی در اول قرن چهارم منشی او این متن را انشا کرده و این متن کاری به علی ندارد، منتها بعدها به امیر المومنین نسبت داده شده؟ جناب خانم دکتر دلیل شما بر این معنا چیست؟ چند قرینه ذکر می کند. یکی قرائن تاریخی و برون متنی، یه سری قرائن درون متنی و بعد می پردازد به مقایسه بین نسخه هایی که از این عهد شریف وجود دارد. خب حالا من چون باید حرف ایشون رو یه قدری باز کنم تا جواب بدم، مجبورم ابتدا طرح شبهه کنم تا جواب بدم. از قرینه هایی که ایشون قرینه برون متنی که بهش تأکید داره، میگه ابو مخنفی که در گذشته به سال 157 هجری است، طبری ازش نقل میکند که طبری در گذشته 310 هجری است. ببینید عمدن این تاریخ وفات ها رو میخونم که شما فاصله ها رو متوجه بشید. 150 سال بین این دوتا چیه؟ فاصله است. میگه ابو مخنفی که 157 از دنیا رفته است، از علی که سال 40 هجری از دنیا رفته، یعنی 120 سال قبل. خیلی خوب این فاصله ها را داشته باشید. امیر المومنین نقل می کنند ازشون که به مالک فرموده اند فانی ان لم اوسکه اکتفیت برأیک، یعنی مالک من اگر به تو وصیتی نکرده ام به خود رأی و نظر صاحب تو چه کرده ام؟ اکتفا کرده ام. بنابراین به نظر خودت عمل کن. او وقت از این جمله فإني إن لم أوصك اکتفیت برأيك، که این عبارت کجاست؟ تو تاریخ طبری جلد 5 صفحه 95. خیلی خوب میگد که پس ببینید اصلا عهدی وصیتی نسبت به امیر به مالک اشتر وجود نداشته. من به خاطر اینکه اگر عهدی بود که نمی گفتن اگر من به تو وصیت نداشتم. این مثلا یه قرینه سرکار علیه خانم قاضی است و اینو از تاریخ طبری برای ما نقل می کند. بفرمایید که خب این به یک قرینه ایشون. قرینه متنیش چیست؟ میگد که قرینه درون متنی سرکار خانم، میفرمایند که بافت و ساختار و محتوای این عهد شریف با نامه های دیگر امیرالمومنین با هم سازگاری ندارد. این بافت یه بافت بسیار دقیق منسجم حساب شده است. توجه می‌فرمایید توش موعظه و نصیحت و پند و اندرز و از این حرفای آخوندی که آخوندا می زنن تر بعد زهد و تقوا و قیامت و معاد و این حرفا توش نیست. حرفا حرفای دنیاییست، خیلی هم منضبط و دقیق همه چی چه شده است توضیح داده شده. لذا میگه اینا با کلمات دیگر با هم سازگار نیست. نکته دیگر میگه عهدنامه ها نوعاً عهدنامه های مختصر است. این عهد حدود 40 صفحه 50 صفحه است و عهدنامه ها در اون روزگار مرسوم نبوده است که خلفا چنین عهدنامه های به این مفصلی را بنویسند. اینا بفرمایید شواهد این سرکار خانم است. یکی دیگه از شواهدی که ایشون نقل می کند میگد گزارشی که ما از این عهد شریف داریم در کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری، این بله بفرمایید قاضی نعمان مصری متوفای 370 میگه ما گزارشی که در دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری داریم این گزارش 15 صفحه است ولی عهد 50 صفحه است و این اصل، میگه اصل اینی که بله انشا شده توسط منشی خلیفه فاطمی همین 15 صفحه است، بعد توسط دیگران 30 صفحه به او چه شده؟ اضافه شده و بعد به اسم عهد امیر المؤمنین به مالک اشتر عرضه شده و همه جا منتشر شده. میگه من نمیدانم این اضافات آیا توسط خود سید رضی انجام گرفته، یعنی رضی نامه و انشای منشی خلیفه فاطمی رو برداشته خودش بهش اضافات کرده و قالب زده است به نام کی؟ به نام امیرالمومنین، یا دیگری چنین کرده؟ میگه ما دیگه اینا خبر نداریم. و از این رو این خانم دکتر زیر سوال میبرد و میگد عهدنامه مالک اشتر نخعی اصالتی ندارد و انتصابش به امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ناتمام است. این حرف ای خانم. امیدوارم که تونسته باشم لااقل اجمال شبهه ایشون را گفته باشم. بله. علیکم السلام. هنو جواب ندادم و تازه طرح شبهه کرد. ما هنو
ما خودمون در دانشگاه اصفهان همین مسئله را حدود 8 سال قبل به صورت یه مقاله در آوردیم و بین نامه 53 امام علی و نامه که عبدالله ابن طاهر زلجلینک وقتی که همراه مأمور وارد بغداد شد و پسرش عبیدالله ابن طاهر را فرستاد برای رقه، یعنی در شمال سوریه،
بعضی هم میگن این نامه اونه،
این نامه ما هم مقایسه کردیم شاهنامه شده که مقاله شد.
بله
خواستید من فرد خدمت
سپاسگزارم. این یکی از شبهاته. یکی دیگه همین است که حضرت استاد فرمودن، آن این است که بعضی دیگه گفتن این نامه نامه است، اصلا کاری به امیرالمومنین نداره، این نامه نامه است که طاهر ذوالیمینین نوشته است به پسرش و به پسرش وصیت کرده است و اون رو طبری تو تاریخش نقل میکنن در تاریخ. خب طاهر ذوالیمینین اول قرن سوم کشته شده است به دست مأمون خلیفه عباسی، همون کسی که بغداد را برای مأمون فتح کرد و سر امین را آورد برای مأمون عباسی، همون به دست خود مأمون عباسی کشته شد. اون وقت حکایت میکنند که، یعنی تو تاریخ طبری نقل میکند طبری که نامه ای دارد به فرزندش عبدالله و اونجا بله بفرمایید که قسمتایی از این نامه، قسمتاییش نه تمامش، باز چند صفحه از این نامه به عنوان وصیت طاهر ذوالیمینین به پسرش عبدالله تو تاریخ طبری ذکر شده. اینم یکی از نقلهایی که وجود دارد. البته خانم دکتر این نقل رو نمیگد، خانم دکتر قاضی ما ایشون نظرش به چیست؟ ایشون نظرش به داستان خلیفه فاطمی است. رو این حساب تاریخ میره عقبتر، میره مال اول قرن سوم. روح فرمایش این خانم دکتر میاد تو قرن چهارم، نیمه اول قرن چهارم این نامه تنظیم شده. یعنی الان بین خود این دوتا کلام 100 خورده‌ای سال فاصله است. آیا فرمایش خانم دکتر صحیح هست؟ مال قرن چهارم خلیفه فاطمی متوفای 322 یا مال طاهر ذوالیمینینه؟ کدام یکی از اینا؟ حالا تازه قول دیگری هم داری، قول سوم، میگد این نامه نامه ایست که محمد اسکلیتی پیر و مرشد سلطان بایزید دوم، سلطان بایزید دوم آقا پسر سلطان محمد فاتحه، ولادتش 851 وفاتش 918 است، میگه این سلطان بایزید دوم که خلیفه عثمانی است، یعنی قرن دهم، این یک پیر و مرشد دارد. این پیر و مرشدش وقتی که به سلطنت رسید برای او یه دستورالعمل نوشت و این دستورالعمل این همینی است که به عنوان عهد مالک اشتر شما از او یاد میکنید. اینجا دیگه تاریخ رو آورده اند به قرن چی؟ دهم. چون سلطان بله بایزید دوم متوفای 918 است، میاد دیگه قرن دهم. بالاخره همه اینا یه چیز رو میخوان بگن و اون چیست؟ جعل این عهد شریف و اینکه انتصابش به امیرالمومنین درست نیست. حالا یکی میگه قرن سوم، آغاز قرن سوم جعل شده و مال طاهر ذوالیمینینه. دیگری میگه مال منشی خلیفه فاطمی است، قرن چهارم. این یکی میگد مال پیر و مرشد سلطان بایزید عثمانی است، قرن دهم. ببینید چند تا قول شد، چقدر با هم، قرن سه، قرن چهار، قرن ده، کدومش درسته؟ خب چه جواب بدهیم؟ جواب ما این است که به همه شون جواب این است، آقا اونی که در خانه است بهتر میداند که تو خانه چه میگذرد یا اونایی که بیرون خانه هستند؟ خب کدامشون بهتر میدانند؟ ما نسبت به عهد شریف مالک اشتر سند چه داریم؟ صحیح داریم. از کی ما داریم سر از حرف از سند صحیح میزنیم؟ این سند صحیح ما نجاشی، ببینید در رجال نجاشی متوفای 450 در شرح حال اسبق ابن نباته مجاشعی، نجاشی میگوید اخبرنا، نجاشی صفحه 8 رقم 5 ترجمه 5، اخبرنا، بله اسبق رو میگه، کان من خاصت امیر المؤمنین، از اصحاب خاص امیر علیه السلام، و امر بعده، عمرش هم بعد امیر علیه السلام طولانی شد، روا انه احد الاشتر، عهدنامه مالک اشتر اسبق ابن نباته دارد نقل میکند، یعنی اسبق از کی؟ از علی. تمام شد. و وصیته الی محمد ابنه، وصیت امیرالمومنین به محمد حنفیه، هر دو را اسبق نقل میکنه. بعد نجاشی سند خودشو تا اسبق میگه، میگه اخبرنا ابن الجندی عن ابی علی ابن حمام عن الهمیری عن هارون ابن مسلم عن حسین ابن الوان عن سعد ابن طریف عن الاسبق بالعهد. این سند نجاشی است نیمه قرن پنجم تا اسبق، اسبق از علی دارد عهد رو نقل میکنه و این سند صحیحه، و این سند صحیحه، هیچ مناقشه ای در این سند وجود ندارد. بعدم سند خودش رو نقل میکند به وصیت تا وصیت امیرالمومنین به محمد حنفیه، و دو تا سنده. این سند کی آقا؟ این سند نجاشی قرن پنجم به سند صحیح تا اسبق ابن نباته. خب دیگه اسبق ابن نباته از خود علی عهد گرفته است، اینم سندش در نجاشی. باز چی؟ باز ما شیخ طوسی، متوفای چند شیخ طوسی؟ 460. جناب شیخ طوسی متوفای 460، طوسی هم در شرح حال اسبق ابن نباته در فهرستش همین را دارد. شیخ طوسی، شیخ الطائفه، میفرماید اسبق ابن نباته کان من خاصت امیر المؤمنین و امر بعده روا عهد مالک ابن اشتر الذي عهده الیه امیر المؤمنین لما والله مصر و روا وصیت امیر المؤمنین الی ابنه محمد حنفی. بعد میگه اخبرنا بالعهد، و سند متصل خودش رو شیخ طوسی تا اسبق ابن نباته نقل میکند و سند صحیح هست. ما قرن پنجم دو تا سند صحیح داریم به این عهد شریف از کسی که جزو اصحاب امیرالمومنین اسبق ابن نباته. توجه فرمودید؟ بنابراین اسناد ما به این عهد شریف سندها چیست آقا؟ سندها اسناد صحیحیست و نمیشد درش مناقشه کرد، بلکه از ما، از این گوینده حاضر تا شریف رضی سند ما داریم. یعنی اینجور نیست که این نهج البلاغه‌ای که الان دست من است این یک کتابی است که پیدا شده وسط کوچه و الان به امیرالمومنین نسبت داده بشد. از نه تنها جناب نجاشی و شیخ سند صحیح دارند، گویندهی که الان دارد برای شما حرف میزند سند دارد به سید رضی و نهج شریف بلاغت. با چند واسطه، برخی از اسنادی که وجود دارد آقا میتواند چه باشد؟ با 27 واسطه از بند تا سید رضی، 27 واسطه به عهد شریف و به نهج البلاغه کلش. بعضی از اسنادمون میشه 26 تا، در بعضی از اسناد 25 تا. یعنی واسطه ها قابل چیست؟ قابل تقلیل. طرق مختلفی که برویم واسطه ها کم میشد. ما سند داریم به نهج البلاغه، به کل نهج البلاغه. اینم قابل توجه او دوستان عزیز ما که میگن بابا این اجازه روایت و اینا دیگه این روزگار چه ندارد، ارزشی ندارد و اینا تبرک و تیمن است و اینا، پاسخ این شبهات را میتوند بده. سند متصل صحیح داریم تا سید رضی. توجه میکنیم وقتی سند داریم، یکی یکی هر شخصی از استادش، از شیخش، او از استادش، از شیخش، همینجور میره جلو و همه ثقاتن و همه اعاظم چه هستند؟ علما هستند، تا برسد به خود مؤلف نهج البلاغه و روایت نهج البلاغه. چه میگن دیگه آقای؟ بازم میگن نیست؟ توجه میکنیم؟ خب ما کسانی رو داریم وقتی که نهج البلاغه رو رضی تنظیم کرد، در همون آغاز در سال 400 هجری نهج البلاغه رو از رضی نقل می کنند. یعنی اونا راوی نهج البلاغه از مؤلف کتابان که شریف رضی است. یکی دوتاشو برای شما بگم، زیادن، لیکن یکی دو تاش را من برای شما انشالله بخوانم و بگم. خب یکی از اینها به احترام خانومها که در اتاق مجاورن، این خانوم رو جلو میندازم، نقیبه دختر سید مرتضی، شریف رضی میشه کیش؟ عموش. محرمش هم هست. از عموش نقیبه دختر شریف مرتضی، از زنان دانشمند قرن پنجمه، و ایشون از عموی خودش شریف رضی روایت نقل می کند. ببینید ملا عبدالله افندی، آقای قاسمی بگن ملا عبدالله افندی کیست؟ حجت و تاریخ ملا عبدالله افندی، معاصر با مجلسی است، وردست مجلسی، یکی از اونایی است که کمک میکند به مجلسی در جمع بهار. خب یه عده‌ای‌ان به مجلسی کمک میکنند در بهار، یکیشون اینه، کتابشناس تاریخدان ملای در کتابشناسی و در تاریخدانی جناب افندی کم نظیره. خب ایشون تو ریاض العلماء جلد 5 صفحه 409 در مورد این خانم نقیبه بنت شریف مرتضی می نویسد، کانت فاضلتن جلیله، زن ملای درس خونده بسیار محترم و جلیلی است، تروی ان امها از سید الرضی کتاب نهج البلاغه، تمام کتاب نه فقط عهد شریف، که یکیش نامه 53 عهد شریف. میگه ای خانم تمام کتاب نهج البلاغه را از عموش سید رضی نقل میکند. و یروی انها الشیخ عبدالرحیم البغدادی. کی از این خانوم نقل می کند؟ شیخ عبدالرحیم بغدادی، که دیگه بقیه شام نمی خونم. این یکی، یعنی ما از خود مؤلف کسانی رو داریم که نقل می کنن. و ما الان به این خانوم نقیبه دختر شریف مرتضی اسناد داریم. باز ملاحظه بفرمایید، یکی دیگه از کسانی که بله سید رضی نقل می کند، شخصیتی است به نام ابو زید الکیابکی. ایشون در عمل العامل می نویسد از سید الجلیل المنتها ابن ابی زید ابن کیابکی الکجی عالم فقیه، در شرح حال پسرش می نویسد. افندی در شرح حال همین پسر، یعنی خود صاحب ریاض العلماء، می نویسد از سید المنتها بن ابی زید ابن کیابکی الحسینی، سیدم هست علوی است، الکجی الجرجانی، یر عالم فقیه، پسرش، این پسر نیست که میخوام بگم، یروی ان ابیه، از باباش نقل میکنه. باباش از کی نقل میکند؟ ان سید المرتضی والرضی. باباش از مرتضی و رضی نقل میکند. اینم راوی نهج است از خود سید رضی. و ما به همه اینا اسناد چه داریم؟ اسناد صحیح داریم. و این خیلی عجیب است که یک کسی خارج از مذهب ما که هیچ اطلاعی از این اسناد ندارد، هیچ پرسجویی از این قضایا نکرده است، آمده است و میگد که نه این عهد شریف بله تو قرن چهارم تنظیم شده. خب ما به این خانم دکتر میگوییم که خب تو طبری هم بعضی هم گفتن مال طاهر ذوالیمینینه. آخه طاهر ذوالیمینین یه آدم جنگجو ارتش، یه سردار نظامی است، سردار نظامی جنگجو، اصلا این حرفا رو میفهمد؟ اصلا میفهمد که اینا رو بخواد انشا کند و بنویسد؟ یه سردار نظامی؟ اینم شما جواب بعد به اون بده.
من در رد این خانم قاضی مکتب هست؟
نمیدانم، ولی از ما شیعه هست. بعضی از آقایون بله نقد این خانم را نوشتن. انا ای حال، ببینید عرض من چیست. تا اینجا یه جواب میگیم سرکار خانم، شما از بیرون داری داوری میکنی، ما از درون. ما به این کل نهج البلاغه سند صحیح داریم و این سند امرو در نیامده، از قدیم بوده است. مضافاً به این که قرن پنجم ما سند صحیح داریم از نجاشی امام الرجالیین و از جناب شیخ طوسی شیخ الطائفه، هر دو بزرگوار سند صحیح دارند. تا کی؟ تا اسبق ابن نباته مجاشعی، اسبق از امیر المومنین، خصوص عهد شریف را، عهد به مالک اشتر را نقل می کند. وقتی ما سند صحیح داریم، شیخ از شیخش از شیخش میرد تا سید رضی و همچنین میرد تا شیخ طوسی و نجاشی و از شیخ طوسی و نجاشی میرد تا اسبق تا امیرالمومنین، ما این فرمایشات و بیانات شما را در حکم شبهه در مقابل چی تلقی میکنیم؟ بدیهی. خب سر حوض مدرسه بود، و کلیدش افتاده بود داخل حوضی که پر از آب بود. میخواست عصاشو وارد کند تو حوض، بزند به کلید تا کلید رو با عصا بکشد بیرون. او وقت داشت سر عصا رو تف میزد، با آب دهنش خیس میکرد. بهش گفتن چرا سر عصا رو داری آب دهن میزنی؟ گفت که مگر نمیدانی که الخشک مع الخشک لا یتچسبک، خشک به خشک نمیچسبه، ترش میکنم که بچسبد. خب بابا یکی بهش گفت آخه حوض که پر آبه، اگه قصه تریست که تو خود حوض آبه. اینا شبهه در مقابل بدیهیست، اسناد داریم. خب بگذاریم. باز یک عبارتی را این سرکار خانم دکتر معنا کرده. تازه به غیر از این اسناد، ایشون اولین نقلی که دارد ارائه میداد از این عهد، میگه در دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری است. قاضی نعمان مصری آقا، بله بفرمایید که جناب قاضی نعمان متوفای، نه متوفای 379 نوشته بودم. بله نه نه تا ذوالیمینن که قرن 3 است، اینا قرن 4 هست. نه نه قاضی نعمان مصری نوشتم تاریخ وفات، شالا پیدا میکنم براتون میخونم تاریخ وفاتش. بله آفرین، 363 همین حدود قاضی نعمان مصری، قرن 4. ایشون آخرین در واقع چیزی رو که عرض می دارد، میگه این عهد، اونم سلسش یا کمتر از سلس، 16 صفحه تقریبا تو کتاب قاضی نعمان مصری آمده است و این همون انشاء منشی خلیفه فاطمی است و قاضی این را در کتاب خودش، چون قاضی نعمانم که تو همون قرن 4، یعنی میشه تقریبا 50 سال بعد این خلیفه فاطمی، و قاضی نعمان مصری قاضی القضات حکومت فاطمیانه، رئیس قوه قضاییه فاطمیانه، اینو تو کتاب خودش آورد. بعد میگه و این رو منسوب کرده است، این عبارت قاضی نعمان میخونم برادم، جلد اول دعائم الاسلام. این دعائم الاسلام از کتابای عجیب آقا. اولا روایات همه مرسله، مؤلف یه شیعه اسماعیلی است، شیعه اسماعیلی است، ابو حنیفه قاضی نعمان مصری، شیعه اسماعیلی است. اگرچه جناب حاجی نوری اعلی الله مقامه الشریف اصرار دارد بر این که ایشون شیعه امامی است، لکن چون در دستگاه فاطمیان مصر بوده است تقیه می کرده و خودش را اسماعیلی معرفی می کرده است، لکن او امامی است. حالا جناب حاجی شواهدی را ذکر می کند در مستدرک الوسائل، دیگه ما از او شواهد می گذریم، لکن کتاب‌های قاضی نعمان منحصر به دعائم الاسلام نیست، کتاب‌های دیگری دارد در اثبات امامت و خلافت خلفای فاطمی، که اونایی که در اثبات امامت و خلافت خلفای فاطمی می‌نویسند اونا دیگه به صراحه دال بر این است که او اسماعیلی است و نه امامی. توجه می فرمایید. اما این کتاب دعائم الاسلامش در حکم قانون اساسی فاطمیان مصر بوده است. یعنی فاطمیان مصر این کتاب دعائم الاسلام را مثل قانون اساسی معتبر می دانستن و بهش عمل می کردن. کتابی است بسیار منقح پاکیزه از روایات جمع کرده و هیچ سندی هم درش ذکر نشده، همه مرسل است. در جلد اول دعائم صفحه 350 تا 368 18 صفحه عهد شریف را نقل می کند. ببینید چه می گوید اولش. میگه و عن علی علیه السلام، پس انتساب می دن به امیرالمومنین، انه ذکر عهدا، امیرالمومنین چه عهدی را یاد کرده است که میخواد بگه بعد این عهد مالک اشتر. فقال الذي حدثناه احسبه من كلام علي، اونی که برای ما این را حدیث نقل کرد، این عهد را میگه حدیث نقل کرد، او به ما گفت این کلام علی است، مال خود علی است. الا انا روینا انه، غیر از این که برای ما روایت شده است از علی که علی اینها را، انه رفعه، علی آن را نسبت داده است. فقال عهد رسول الله عهدن کان فیه بعد کلام ذکره، میگه برای ما نقل شده که امیرالمومنین این عهد را از قول کی روایت میکنن؟ از قول رسول خدا. خیلی، پس یعنی تو خود دعائم الاسلامی که سرکار خانم وداد القاضی مستندشونه و میگه 18 صفحه اونجا عهد مالک اشتره، انتساب به امیرالمومنینه. الا شیخ ابو نعمان مصری، شیخ قاضی ابو نعمان مصری میگوید که برای ما روایتم شده که چی؟ که خود علی این عهد را نسبت میدهد به رسول خدا. این خانم دکتر یکی از قرائنش همینه، میگه ببینید در اولین کتابی که این عهد نام آمده است مردد است، آیا این عهد مال علی است یا مال کی؟ مال رسول خداست. بنابراین انتساب به امیرالمومنین صحیح نیست. با عرض معذرت خدمت خانم دکتر قاضی، ایشون اصلا عبارت قاضی نعمان مصری را غلط معنا کرده است، نه به جهت اینکه ایشون عربی بلد نیست، ایشون استاد ادبیات عرب است، به خاطر اینکه ایشون مصطلحات اهل حدیث را بلد نیست. مصطلحات اهل حدیث را بلد نیست. توجه میکنید؟ چون ایشون محدث نیست، از حدیث خبر ندارد، استاد ادبیات عرب قبول، لکن چون مصطلحات را بلد نیست، عبارت قاضی نعمان را به اشتباه و به خطا معنا کرده. چه جور معنا کرده؟ برای شما، بله، عبارت را خونده است به جای اینکه الا انا روینا، خونده است روینا، ما روایت میکنیم. خب میگه روایت از علی است و ما روایت میکنیم همین عهد را از پیغمبر، میگه ببینید معلوم نیست مال کدومشونه، انتصاب هم به علی داده شده هم به پیغمبر. این نیست، روینا نیست. بعد رفعه را هم معنا کرده به معنای چه؟ به معنای لغوی رفعه. رفعه اصطلاح حدیثی است، یه مصطلح، یعنی انتصاب داده علی، میگه این را از قول علی نقل شده، لکن برای ما روایت شده است، روینا برای ما روایت شده که علی میگه من این عهد از پیغمبر گرفتم. خب خانم دکتر این جوابش خیلی واضح هست. امیر المومنین همیشه در مقابل رسول خدا چه دارد؟ تواضع و فروتنی دارد. امیر المومنین همه چیزشو از رسول خدا می داند، همه چیزشو، خودش را بزرگترین شاگرد رسول خدا می داند و درست هم هست. اصلا اگر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اگر معجزه‌ای نداشت، پیامبر اعظم اگه قرآن نداشت، معجزات دیگرم نداشت، فقط چه داشت؟ علی. توانسته بود یه علی تربیت کنه، فقط، هیچی دیگه نداشت. هیچ، اگر معجزه ای نداشت فقط تونسته بود یه علی تربیت کنه، او در اثبات نبوت پیامبر خاتم کافی بود یا نبود؟ آقا کافی بود. لذا امیر المومنین خودشون اقرار دارن، میگن من هرچه دارم مال رسول خدا هست. لذا یعنی یا امیر المومنین اینجام که انتصاب میدن این عهد را، معناش این است، یعنی آنچه که درون مایه این عهد است، من همه این درون مایه را از کی گرفتم؟ از رسول خدا گرفتم. معنیش اینه، یعنی نه این که پیغمبر این عهد را نوشته است، یعنی درون مایه این عهد مال رسول خداست و من از او گرفتم. خب تازه اینم روینا، برای ما چنین روایت شده، چنین نقل شده است که علی میگوید من این را از پیغمبر گرفتم. درست، اینم درست. یعنی امیرالمومنین خودشون انشا کردن، ولی میفرمایند من اصلش و خمیر مایه درون مایه از رسول خدا گرفتم، مال قرآنه، مال اسلامه، مال پیامبر است. درسته یا نه؟ درست، گیری ندارم. خب اینم پس بفرمایید داستان این خانم دکتر. و عجیبه، خانم دکتر میگه مال قاضی دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری متوفای 363 هجری. خب در حالی که ما در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی، تحف العقول دم دست دونه، همه دارن تو همه، بله، کتابخانه ها، تو خیلی از خانه هام هست، ترجمه فارسی هم شده است توسط همین آیت الله جنتی که بله خلق میشناسند ایشون رو در شورای نگهبان. زمان شاه ایشون ترجمه به فارسی کرده و تحف چاپ شده با ترجمه فارسی ایشون، انتشارات اسلامیه. نگاه کنید تو تحف العقول ابن شعبه حرانی، عهد نامه مالک اشتر به تمام آمده است، حدود 50 صفحه کامل، شبیه همونی که سید رضی در نهج البلاغه ذکر میکنه. حالا یه اختلاف نسخی با هم دارن، ولی حتی حتی از نقل سید رضی هم کامل تره، اونی که ابن شعبه حرانی نقل می کند. و ابن شعبه مال چه تاریخی است؟ متوفای 339. قاضی نومان 363 بود، یعنی حدود ابن شعبه حرانی 30 سال مقدم بر قاضی نومانی. تو مصرم زندگی نمی کند. کجاست؟ تو حجاز. حران منطقه است در حجاز که اتفاقا امروز خاستگاه همین وهابیان حاکم بر سعودی حرانه. اینا از همون جا اصالتشون. توجه می فرمایید؟ تو شبه جزیره حجازه. حجاز کجا؟ مصر کجا؟ خلیفه فاطمی متوفای 322 کجا؟ آیا انشاء منشی خلیفه فاطمی که اونم 18 صفحه بیشتر نیست در عرض چند سال؟ در عرض 10 سال 15 سال رسید به حجاز که ابن شعبه حرانی بردارد از 15 صفحه 35 صفحه هم به انشاء خودش بهش اضافه کند و بشود چی؟ نسبت بدد به امیرالمومنین، بشود عهدنامه مالک اشتر. اصلا همچی چیزی قابل تصور نیست. 30 سال قبل از قاضی نعمان داره نقل میکنه و متجاوز از 60 سال قبل از تألیف نهج البلاغه است. تحف العقول مؤلفش 339 از دنیا رفته. نهج البلاغه تألیفش ختم تألیف 400 هجری است. 61 سال زودتر از تألیف نهج البلاغه ابن شعبه حرانی تمام عهد شریف را در کتاب خودش نقل میکنه. متوجه میشین چه دارن میگن؟ اصلا ما با قاضی نعمان مصری کاری نداریم. تحف العقول این نهج البلاغه تقریبا نقل میکند، یکمی هم مفصل تر، به خاطری که سید رضی بناش بر چیست؟ بناش بر اختصاره، گزیده میخواد بیاره. این نهج البلاغه خودش هم میگه، ابایی هم ندارد، میگه من کلمات امیرالمومنین رو گزیده هاش را که برتری بلاغتی دارد برای شما نقل میکنم، نه همشا. خودش هم مکرر در کتابش این را اذعان میدارد. توجه میکنیم؟ وقت وقتی 60 سال قبل از نهج البلاغه تو کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی تو حجاز، اون موقع که اینترنت ظاهرا نبوده، حضرت استاد بوده نبود، است که وسائل ارتباطی امروز نبود، است تا یه چیزی بخواد از مصر رو خلفای فاطمی، چون دوتا حکومت هم هست، فاطمیان مصر، این طرف حجاز کی حکومت می کند؟ حجاز در قرن چهارم بنی العباس حکومت می کند. از حکومت فاطمیان بیاد تا برسد به حکومت عباسیان، از مصر تا حجاز نمیتوند قاعدتا تو این چند ماه و چند سال منتقل بشود. اونم تازه 18 صفحه است، 15 صفحه است، نه 50 صفحه که تو تحف العقول آمده است. لذا بله، فرمایشات خانم دکتر وداد الغازی با این که سعی تمامی کرده اند که در انتساب عهد شریف به مولا الموالی تشکیک بکنند و این مدال افتخار را از سینه کی؟ مالک اشتر. این مدال افتخاری است که علی اینو برا مالک نوشته. ببینید مفصل ترین نامه نهج البلاغه نامه است که آقا می نویسند به کی؟ به آقازاده خودشون امام حسن مجتبی علیه السلام. خب امام حسن هیچ، او حجت خداست، او وصی و جانشین علی مرتضاست، او حسابش جداست. بعد اون نامه بزرگترین متن کتابت شده و موجود تو نهج البلاغه عهد شریف است، بعد وصیت امام به امام حسن مجتبی. این عهد شریف حالا نامه به محمد حنفیه یا به امام حسن، خب نامه به فرزندشون. خیلی خوب، هیچ بعیدم نیست نامه به امام حسن باشد، حالا نه به محمد حنفیه. خب این نامه بعد عهد به مالک اشتری و صدور این عهد برای مالک در واقع یک نوع قدردانی امیرالمومنین است از شخصیت مالک. مالکی که خود امیرالمومنین می‌فرمایند در مرگ مالک که نسبت او برای من مانند نسبت من است برای رسول خدا. یه افتخار، یه مدال علی می‌خواد بهش بده و این عهد شریفه که تا دامنه قیامت این عهد شریف بماند و نام و یاد و خاطره مالک اشتر نخعی به واسطه این عهد شریف جاودانه بشد. خب حالا امیرالمومنین که میدونست مالک به مصر نمیرسد، هیچ وقت اصلا حکومت شروع نمیشد تا بخواد این دستورات را چه کنند؟ اجرا کند و مراعات کنه. این دستورات مال همه حاکمانه، هر کس به حکومت میرسه اگه این دستورات علی را انجام بده این حکومت روان رو غلطک میرد جلو، مشکلی براش پیش نمیاد. هر کسی، خیلی خوب، هر کی هم مراعات نکند نه آلاف مشکل براش پیش میاد. این دستور حکمرانیست، خیلی خوب. لذا شما میبینید این دستور حکمرانی را تو قرن دهم مرشد و پیر سلطان بایزید عثمانی تلخیص میکنه، تلخیص و بهش اهدا میکنه، میگه میخوای حکمران، تو تازه سلطان شدی، تو منو به عنوان پیر و مرشد میشناسی، به این دستورات عمل کن. خب این خیلی واضحه، این تلخیص از عهد اشتر نخعیست توسط اون پیر و مرشد سلطان بایزید بسطامی در قرن دهم. این چیز عجیبی نیست. ها کذا بیاین جلوتر تو دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری. قاضی نعمان رئیس قوه قضاییه خلفای فاطمی است. این عهد شریف خیلی مطلب توش داره، همه شو نمیشد گفت. همین امروز شما میدونید تو مملکت شما نهج البلاغه قاچاقه، یعنی اگه شما بعضی این حرفایی که تو نهج البلاغه است رو بخونید صبح میبرنددون. قبول نداری؟ بخونید تا ببینید کجا میری. نهجل این حرفا حرفای عدالت امیرالمومنین با ظلم همواره مقابله کرده است. خب قاضی نعمان مصری تو دعائم الاسلام که کتاب قانون اساسی فاطمیان مصره جرأت نداره همشو بیارد. خود خلفای فاطمی سر به نیستش میکنند اگه همشو بیارد. متوجه نیستید؟ لذا جناب کی؟ لذا قاضی نعمان مصری هم تلخیص کرد. سلس عهد آورده، دو سلسشو نیورده، جرأت آوردنشو نداشته است. خلفای فاطمی مصر مؤاخذش میکردن، اینا چیه نوشتی؟ مردم از ما چه میکنی؟ طلبکار میکنی. شما توجه دارید که مردم به معاویه علیه الهاویه در زمان خلافتش اعتراض میکردن. معاویه میدونید در جواب چه میگفت؟ میگفت علی شماها رو پر رو کرده و الا شما اصلا حق اعتراض به من ندارید. اینی که شماها رو پر رو کرده علی است که به شما گفته بگویید، الا شما حق اعتراض ندارید. و لذا میگه ابو تراب شماها رو در مقابل ما ایستاد، چون جوری رفتار کرد علی باز بود. در زمان هر که میخواست هر نظری رو بگه میگفت، بگیر و ببندی نداشت، زندانی سیاسی علی نداشت، با هیچ کس مقابله ای نکرد. مگه اونا در به علی چه کشیدن؟ شمشیر کشیدن. کدوم حکومت اینجوریست تو دنیا؟ بگویید. با هیچ مخالفش کاری نداره. ابن ابل اوکا میاد پشت نماز امیرالمومنین که تو کوفه دارد نماز میخوند، جماعت تو مسجد کوفه شروع میکند میزنه زیر صداش به قرآن خوندن، علی داره نماز میخوند، هیچ، ساکت میشه. قرائت حمد و سوره رو ادامه نمیدن. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، ساکت میشه. آقا ساکت میشن دیگه، هم دو سوره نمیخونن. اون ملعون از خوارج ساکت میشه. تا ساکت میشه آقا ادامه میدن، تا میبینه علی شروع کرد، دوباره شروع میکنه قرآن خوندن با صدای بلند، خود اذیت کنه. دوباره تا قرآن شروع میکند آقا ساکت میشن. و انصتوا، سه بار تو یه رکعت نماز این کارو با علی میکنن. تا آقا امیرالمومنین آیات از قرآن رو در جوابش میخوانند و بعد حمد و سورهشون رو ساکت میشه دیگه. وقتی اون آیات رو میخوانند در جوابش، ابن ابل بله کاووا ساکت میشن، آقا تمام میکنن حمد و سوره را. بعد نماز میان میگن آقا بگیریمش، میگن هیچ کارش نداشته، او یه آیه قرآن خون، منم یه آیه جوابش دادم، خلاص شد، هیچ، تمام. از خوارج هم هست، از اوناییست که از نهروان فرار کرده است و جان سالم به در برده است، هیچ کاری باش ندار. کدوم حکومت اینجوری دارید؟ لذا معاویه میگه علی شما را گستاخ کرده است که به من معاویه بگید از کجا آمدی، چی آوردی، از کجا اینا رو آوردی، چرا اینجوری هزینه میکنی، چرا اینا را علی به شما یاد داده، علی شما را اینجوری. لذا نهج البلاغه قاچاق آقا، آقای دکتر قائم فرد در خانه نهج البلاغه دون رو بستن، بدونید قاچاق نهج البلاغه، از نهج البلاغه حرف زدن، از عدالت علی سخن گفتن، هیچ جا نمیشه، چون هیچ کس و هیچ حکومتی قابلیت انطباق را باش ندارد، ندارد هیچ. خب پس اینم مال قاضی نعمان مصری که چه کرده است؟ مختصر کرده. و اما داستان طاهر ذوالیمینین که عرض کردم اون که اصلا یه نظامی است.
اجازه
بفرمایید. بله بفرمایید. استفاده میکنه.
در مورد عبدالله
ذوالیمینین نه. مال پدر برا پسرش که پسرش عبدالله.
پسرش خودش عبدالله.
خب
اون چیزی که ما در این مقاله نوشتیم اینه
بل.
و ما هم با سند نوشتیم
بل.
هر دو بسیار قدرتمند هم در ادب عربی. چرا؟ صاحب یک صاحبی نیشابوری
بله.
داستانی که در جلد در جلد سوم یتیمت و ده در شعر و نثر این دوتا پدر و پسر می نویسه به قدری زیباست. خود ما شعر اونها را شرح کردیم. قدرت بلاغی پدر و پسر بی‌نظیر و در زمانی که طاهریان حکومت می‌کردند هیچ کس حتی از عباسیان به گرد شعر حتی ابو جهمی که در دربار عباسیان بود شعر اون قدرتش به گرد عبدالله ابن عباس و عبید عبدالله ابن طاهر ذوالیمینین نمی‌رسید. در اون سند این سند را نسبت دست به وقعه سفتین مال نصر ابن مزاحم ملقه.
آقای دکتر شاملی فرمایشات شما
بذاریم استفاده میکنم.
من بگم نه ضعف میشه نه خانوما میشنم
طوری نی آقایون که میشنم
استفاده است.
بذاریم آقای دکتر شاملی صحبت شما
نه دارم نه دیگه شما اجازه بفرمایید
اون قطعی بعدی
رو
بذاریم
برای
سخنرانی
آقا و مقادشون.
خیلی عالیه.
من فقط اون کلمه رو
لا من
در اونجا عبدالله ابن طاهر به فرزندش نسبت میدن این که من میدویستم مال وقعت و سفینه
از نصر ابن مزاحم
اون نسبت میده به سعد ابن سوهان و اون نسبت میده به اسد ابن نواسم که مال من نیست
مال امیرالمومنین. پس همش باز دوباره برگشت به امیرالمومنین. مرحبا به ناصرنا. ما میخوام بگم مال امیرالمومنینه. پس استاد آقای دکتر شاملی عزیز میفرمایند طاهر ذوالیمینینم نسبت میدن به نصر ابن مزاحم در وقعت السفینش کتابی دارد به نام وقعت السفین و نصر ابن مزاحم در کتاب وقعت السفین نسبت می‌دهد به سعسعه ابن سوهان و سعسعه به به اسبق ابن نباته ان امیر المومنین علیه السلام خب پس بنابراین آقا اون چه که ما داریم میگیم پس هیچ ربطی به خلیفه فاطمی ندارد. باز خیلی واضح هست منشی خلیفه فاطمی این عهد را تلخیص کرده و نشر کرده منشیش. چرا؟ چون نمیشه همشو منتشر کرد. آچاقه یه چیزایش خلافه رفتار فاطمیانه. تلخیص کرده اوناییش که زمان خلافت فاطمیان قابل نشر بوده نشر داده است. توجه می‌فرمایید هاکذا طاهر ذوالیمینینم که استاد می‌فرمایند ید طولانی در ادب عرب داشته اونم با اون فراست و قوت ادبیت خودش قدر این عهد رو دانسته است و این عهد را برای پسر خودش که عزیزترین فردشه تلخیص کرده است. پس همه اینا برمیگردد به چی؟ به عهد شریف و به امیرالمومنین علیه السلام. آقایان اساتید محترم اگر من امروز یه شعری رو بگم با اقتباس از جناب حافظ آیا حافظ از من گرفته است یا من از حافظ؟ اگر من اقتباس از حافظ بکنم و به استقبال حافظ برم خب پر واضح هست سلام که من به استقبال حافظ رفتم نه اینکه حافظ از من گرفته باشد. قصه امیرالمومنین عهدم همین است. هر کسی چه قرن دهم مرشد و پیر خلیفه عثمانی، چه قرن چه چهارم منشی خلیفه فاطمی، چه طاهر ذوالیمینین آقای دکتر شاملی عزیز، همه اینا همه از علی گرفتن و تلخیص کردن. بنابراین انتصاب عهد شریف با این نکاتی که معروض شد و اسنادی که ذکر شد به امیرالمومنین علیه السلام جای تردید ندارد. مضافاً به این که تو نسخه های نهج البلاغه هم آمده است. بله، یه نسخه نهج البلاغه است مال قرن پنجم تو کتابخانه آیت الله مرعشی چاپ شده، یعنی فاکسیمله با همون نسخه خطی چاپ کردن، اونجا هم هست. یعنی ما نسخ الحمدلله نهج البلاغه جزء کتاب‌هایی است که نسخ خطی فراوان قدیمی داره، نسخه های قرن 5 6 توجه می‌فرمایید و بیام جلوتر دارن. عین این عهد شریف توی نسخه های خطی هست. خب مال قرن 5، خب اگه قرن 10 آمده است چجوری تو نسخه قرن 5 هست؟ نهج البلاغه شروح دارد، به تعداد کثیر شروح متعدد دارد. شروح نهج البلاغه از قرن 6 شروع می شد. ابو رضای راوندی چه دارد؟ تو قرن 6 شرح نهج البلاغه دارد. بیایید تا قطب راوندی 573، بیهقی نیشابوری 576، همین جور شما بیان جلو. شروح نهج البلاغه تمام این شروح این عهد مالک اشتر را شرح کردن و توضیح دادن. خب یکی از اینا، یکی شما، فقط برای شما آقای دکتر وقت گذشته، بفرمون کی باید تمام کنم تا خلاص کنم. چشم، اینو بگم. ابن عبدالحدید نسبت به این شرح ابن عبدالحدید جلد 6 صفحه 72، این چاپ تحقیق بله محمد ابو الفضل ابراهیم، ایشون ابن عبدالحدید میگه در وصیت، چون امیرالمومنین یه عهدم به محمد ابن ابی بکر دارن، وقتی محمد ابن ابی بکر رو میفرستن برای همین مصر یه عهدنامه براش مینویسن و بعد علت این عهدنامه را میفرمایند محمد ابن ابی بکر گفت من از سنت چیزی نمیدانم، چون گفت من چیزی نمیدانم من این عهدنامه را نوشتم برای راهنماییش و دادن بهش و رفت مصر و حکومتش را در مصر شروع کرد که بر علیهش چه کردن؟ مصر را تصرف کردن و محمد ابن ابی بکر را کشتن اونجا و شهید شد. خب این عهد به محمد ابن ابی بکر تو اعمالی شیخ بله مفید کاملش ذکر شد. تو نهج البلاغه هم آمده است. تو نهج البلاغه نه، مختصره. تو اعمالی مفید و هاکذا اعمالی شیخ طوسی کامل این عهد شریف آمده است. بله بفرمایید که اونجا تو اعمالی حدوده میشد 8 صفحه. وقتی محمد ابن ابی بکر رو کشتن در مصر اموالش را ضبط کردن. از جمله چیزایی که ضبط کردن این عهدنامه بود. کیا کشتنش؟ از طرف معاویه او رو کشتن، اموال رو ضبط کردن، همه رو فرستادن شام پیش معاویه. معاویه آدم چیز فهمیست، فکر نکنید آدم بله کسی که میخواد این حرکات رو انجام بدن با نمیتوند آدم نادان و جاهلی باشد، حواسش جمعه. معاویه این عهد رو دید، وقتی اینا رو دارد ابن عبدالحدید میگد، من دیگه عربیشو نمیخونم از خارج براش، میگه اینا رو که آوردن پیش معاویه، معاویه اینا رو دید، از این کتاب عهد امیر المومنین به محمد ابن ابی بکر خیلی خوشش آمد، گفت عجب چیزایی نوشته است اینجا. ببینید میگد که و کان معاویه ینظر فی هذا الکتاب و یتعجب من، تعجب میکرد عجب، ولید ابن عقبه پیش معاویه بود و قد رعا اعجابهی، گفت چی نوشته از علی، اینایی که اینجا نوشته 8 صفحه نه 50 صفحه عهد اشتر، 8 صفحه، میگه خیلی اینا مهمه. وقتی اعجابشو دید ولید ابن عقبه بهش گفت بسوزون این را، آتیش بزن این نمونن. سوزاندن احادیث یه امر عادیست از زمان خلیفه اول و دوم و اینا، این کار صورت میگرفت. فقال معاویه، معاویه داناست، بهش گفت مح، معذرت میخوام نمیتونم ترجمه کنم، ساکت شو، لا رأی لک، تو حق نداری اینجا نظر بدی. ولید گفت افمن رأی ان یعلم الناس ان احادیث ابی تراب اندک تتعلم منها. معاویه آیا نظر صائب این است که مردم بفهمن نوشته علی پیش توست و تو داری از علی چیز یاد میگیری؟ اینه که پخش بشد. معاویه میدونی چقدر برات بده که تو از خط علی داری تعلم میکنی؟ قال معاویه ویحک اتعمرونی ان احرق علمن مثل هازا. معاویه بهش میگه آیا تو به من امر میکنی یه همچه علمی رو بسوزانم؟ اینجاست که میگم چیز سر، یعنی میگه این دره، من این رو بسوزونم از بینش ببرم؟ نه من این کار رو نمی کنم. والله ما سمعت به علم هو اجمع من ولا احکم، از دانشی از این بهتر و محکمتر ندیده ام که تو این 8 صفحه است. تو میگوی بسوزونم؟ فقال الولید، ولید ابن عقبه بهش میگد چی؟ میگد که ان کنت تعجب من علمه و قضائه فعلامت و قاتله. اگه تو از علم و حکم علی یاد میگیری پس مردی که برای چی با علی جنگیدی، پس چی میگفتی زیر بار علی نرفتی و باش جنگیدی؟ جواب خب بله، قال لولا ان ابا تراب قتل عثمان ثم افتانا لاخذنا عن، میگه همون تهمت همیشگی که امیرالمومنین عثمان رو کشته، ما رفتیم از خون عثمان چی؟ این در واقع صورت ظاهری که معاویه درست میکرد. ثم سکت هنیئتا، معاویه ساکت شد قدری. ثم نظر الی جلسائه، نگاه کرد به اطرافیاش. فقال، گفت خیلی خوب، دید ولیدم راست میگه، اگه مردم بفهمن این مال علیست، معاویه دارد ازش یاد میگیرد، خب اینم برای معاویه خوب نیست که میگن مثل خوده و میگه چرا بس مردی که جنگیدی باش. او وقت گفت، یقت فکر کرد، گفت این هازا من کتب علی ابن ابی طالب، این مال علیست، لکن نقول، میدونی ما چی میگیم به مردم؟ ما میگیم هازهی من کتب ابی بکر صدیق. حالا مشکل چه شد؟ حل شد دیگه. میگه ما میگیم این مال کیه؟ مال خلیفه اوله. نمیگیم مال علیست، میگیم مال کانت عند ابنه محمد، پیش محمد ابن ابی بکر بودش و این به ما رسیده و ما داریم چه میخونیم و ازش استفاده میکنیم و نأخذ منها، بهش اخذ میکنیم. متوجه شدی؟ گفت اینجوره میگون به مردم که مال ابی بکره نه مال علی، دیگه اون وقت این اشکال تو هم به ما وارد نمیشد. ابن ابی الحدیده میخونم، قال فلم تزن تلک الکتب فی خزائن بنی امیه، این عهدها اینا تو گنجینه بنی امیه بود، حتی ولا عمر ابن عبدالعزیز، تا عمر ابن عبدالعزیز اول قرن دوم سال 101 تا 103 به خلافت رسید، فهو الذی اظهر انها من احادیث علی ابن ابی طالب. عمر ابن عبدالعزیز بود که اعلام کرد اینا مال کیه؟ مال امیرالمومنینه. تا اینجا را نقل کرد ابن ابی الحدید. آقای دکتر اگه اینا نخونم نمیشد. قلت
سند یمنی ها منتشر کرد همین سند
اینا، بله، از ابراهیم سعد ثقفی نقل میکند ابن ابی الحدید، میگه قلت الالیق، قلت مال کیه؟ ابن ابی الحدید. میگه حالا من میخوام به معاویه بگم، من میخوام بگم الیق ان یکون الکتاب الذی کان معاویه ینظر فیه و یعجب من و یفتا به و یقضی بقضایاه و احکامه هو عهد علی علیه السلام الی الاشتر. میگه به معاویه میخوام بگم تازه تو عهدنامه به مالک اشتر را ندیدی، و الا اگه اونو دیده بودی یا اگه اون پیشت بود سزاوارتر است که از اون چیز یاد بگیری، از عهدنامه مالک اشتر، و به اون حکم کنی. توجه میکنید؟ این که 8 صفحه است، یه متن بسیط ساده نوشتند برای محمد ابن ابی بکر، اما اونی که علی نوشته شاهکار علی ابن ابی طالبه، عهدش از به مالک اشتر، اونو باید نگاه میکردی. توجه میفرمایید؟ فانه نسیج وحده و منه تعلم الناس الاداب والقضايا والاحکام والسياسه. میگه اون یه پارچه است، مردم از او آداب و قضاوت و حکمرانی و سیاست رو یاد میگیرن. و هازل عهد سار الى معاویه. اینم ابن عبدالحدید میگه استاد، میگه این عهد، عهد مالک اشترم رفت پیش معاویه، چون مالکم تو مصر کشتن، درسته؟ تو قلزم الان قبر مالک نزدیک قاهره است، اونجا زیارتگاهه، بهش میگن قبر سید العجمی. مالک عربه، اما چون فدایی علیست اینا حتی به عربیت هم قبولش ندارن، و لذا بهش میگن قبر سید عجمی، عجمیست. حواستون هست؟ خب، ولی گنبد و بارگاه و نظافت و تمیز است و نزدیک قاهره مصر. انشالله یه سفر با هم بریم اونجا. و هازل عهد سار الى معاویه، میگه این عهدنامه رسید به معاویه، چون مالکو که کشتن مثل قصه محمد ابن ابوبکر، قضایا چون به دستور معاویه کشتن، سمش دادن و نرسید، اموال اون چه که همراه مالک بود منتقل شد برای معاویه، این عهد دنبالش بود، این عهدم رفت پیش معاویه. خیلی خوب. و سار العهد الى معاویه لما سم الاشتر، و ما تقبل وصوله الى مصر فکان ینظر فی. معاویه اینم نگاه میکرد، عهد نامه مالک اشترا. کان ینظر، استاد، کان ینظر فعل ماضیه، یعنی مکرر در مکرر نگاه میکرد، میگفت چه نوشته است، چه نوشته است. فکان ینظر فی و تعجب میکرد از این معانی که توی کتاب عهده. و حقیق مثلهی ان یقتنا فی خزائن الملوک. معاویه میگفت سزاوار است مثل این نوشته نگهداری بشد. در کجا؟ در گنجینه های پادشاهان. حالا یا معاویه یا خود ابن ابوالحدید اینا میگن. قرض این که ببینید، میگه ابن ابوالحدید قرن ششمه، میگه کان ینظر معاویه فی. خانم دکتر شوهرتون انشالله قربونتون برن، دیگه من امشب دیگه هان. آخه خانم دکتر کتاب و عهدی که معاویه درش نگاه میکرده است بعد امیرالمومنین به شهادت کی؟ به شهادت ابن ابوالحدید. فکان ینظرو، کی ینظرو؟ معاویه. مکرر نگاه میکرد و یعجب و من، تعجب میکرد از آنچه که در این کتاب است. خانم دکتر اینا خلیفه، منشی خلیفه فاطمی قرن چار انشا کرده. پس معاویه تو کجا نگاه میکرد؟ متوجه شدید؟ ایناست که زوایای تاریخ رو وقتی بررسی بکنید میبینید فرمایش خانم دکتر وداد القاضی مثل بیانی که به نسبت به طاهر ذوالیمینین و مثل اونی که به منشی خلیفه عثمانی نسبت میدن هیچ کدام تمام نیست. بله، مادر روزگار دیگه فرزندی نخواهد زایید که مثل امیرالمومنین چنین عهدنامه ای را بنویسند. لذا نهج البلاغه را گفتن چیه؟ قرآنه؟ اخل قرآنه. دیگه کسی میتوند قرآن بیارد؟ نه، هیچ کس هم نمیتواند نهج البلاغه بیارد. یه علی بود، تک نسخه، قابل تکثیر نیست، مثل ندارد. لذا به ائمه ما میگن شما یا علی کدام؟ میگن علی. کاری به ما ندارد امیرالمومنین. امام سجاد کتاب زین العابدین، کتاب عبادت علی رو باز میکنن. او کسی که او عبادت ها رو داره، خود امام سجاد، میخونن، میبندن، میگن کی میتوند اینجور که علی عبادت کرده عبادت کند؟ یعنی سید و ساجدین و زین العابدین مقابل عبادت جدش امیرالمومنین، او میگه هیچکی نمیتوند مثل علی خدا را. علی نسخه تک بود، تک نسخه. نهج البلاغه هم تک نسخه است. خیلی کتاب ارزشمندی است. آقایون، خانمایی که صدای منو میشنوید، مراقب باشید نهج البلاغه را از دستتون در نیارن. نهج البلاغه کتاب بالینی باید باشه. بالینی میدونید چیه؟ یعنی هم با نهج البلاغه بخوابید، با نهج البلاغه بیدار شید، بغل دستتون باشه، روزی چند سطر از نهج البلاغه بخونید، هرچیشو میفهمید، هرچیشو نفهمیدید ترجمه شرحشو نگاه کنید. خیلی ارزشمند است آقای کتاب. مراقب باشید با این شبهات، دزدان عقاید این کتاب را از دست من و شما نگیرند. عرض من تمام. دعا کنیم. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای پروردگار به حق مولا الموالی امیر المؤمنین و به حق گفتار و کلامش و نوشتارش عهدنامه به مالک اشتر، خدایا این فتنه ای رو که در این مملکت این چند ماه برپا شده است، یک آبی به روی این آتش فتنه بریز. خدایا پروردگارا دین ما، دنیای ما در زیر سایه امیرالمومنین از همه آفتها مصون و محفوظ بدار. خدایا به حکمرانان ما توفیق بده به همین عهدنامه مالک اشتر نخعی عمل کنند. پروردگارا این کشور مال صاحب الزمان است، شیعه خانه صاحب الزمان است. اونهایی که به این کشور شیعه خانه صاحب الزمان نظر سوء دارند، خدایا کیدشون و دشمنیشون را به حق صاحب الزمان به خودشون برگرد. خدایا این ملت را که شیعه امام زمان است و شیعه علی در دنیا سربلند قرار بده، مشکلات اقتصادیشون را به انضمام همه مشکلاتشون خدایا خودت برطرف بفرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت همه من ختم به خیر به نبی و آله.